عملیاتی بشه اون بودجه بودجه موفقی است. ما در جامعهمون بودجه‌ای که اختصاص میدیم برای اماکن مختلف و نهادهای مختلف بعضی جا زیر 50% عملیاتی میشه و این یک مشکل بزرگ.
خیلی متشکرم آقای دکتر نبوی.
بله
آقای دکتر نبوی، در علم جامعه شناسی با توجه به جناب عالی استاد جامعه شناسی هستید، وقتی یه آسیب اجتماعی رو شناسایی میکنن میگن این آسیب اجتماعی به این دلیل به وجود آمده که حالا با دلایلش ما در جامعهمون آسیبی داریم مثل بیکاری، فقر داریم، نابرابری و تبعیض داریم، در عین حال فساد و ناکارآمدی در دستگاه‌های مختلف اجرایی هم داریم. این یه نکته. در کنار اینها احساس فساد بیشتر از خود فساد داره موج میزنه. یعنی شما تو فضای مجازی یه خبری منتشر میشه درباره یه مفسده‌ای، شاید یک مورد باشه، مثلا اختلاس 3000 میلیاردی یک مورده، اما وقتی منتشر میشه اعتماد عمومی رو به زمامداران از بین میبره. توی همچین شرایطی توصیه جامعه شناسان برای اینکه این آسیب ها رو کم بکنن چیه؟ مثلا درباره بیکاری باید چیکار کنیم؟ ما شرایط تحریمی هستیم، سرمایه‌ای وارد این کشور نمیشه که سرمایه گذاری بشه، که شغل ایجاد بشه، که به واسطه رفع بیکاری خیلی از این آسیب ها برطرف بشه. چی کار باید بکنیم؟
گاهی اوقات ما میتوانیم برای تک تک این آسیب ها مطالعات و پژوهش های دقیقی انجام بدیم، علت رو به خوبی شناسایی بکنیم.
بله.
و وقتی که علت رو به خوبی شناسایی کردیم آنگاه راه حل های رو خیلی منصفانه پیشنهاد بدیم و دستگاه اجرایی و مسئولین و کسانی که ممکنه در بخش های مختلف اداری نیاز باشه که همکاری انجام بدن و به ویژه اقدامات عملی رو انجام بدن.
بله.
اونها با هماهنگی همدیگر برای رفع کردن اون در واقع تلاش بکنن و مطابق با برنامه ها در واقع نتیجه گرفته میشه. من بیشتر مواقع که نظرخواهی میشه از جامعه شناسان و در واقع خواهان این هستن که یک نسخه کلی پیچیده بشه، من خیلی اینجور مواقع خیلی نظر موافق ابراز نمی کنم، بدین خاطر که معتقدم که هر یک از این آسیب ها بر حسب این که در کدوم شهر، در کدوم منطقه، در بین چه نسلی، در بین چه جنسی، سطح تحصیلاتشون، میزان اعتقادات و پایبندی های دینیشون، یا این که به لحاظ فرهنگی متعلق به کدام یک از نقاط فرهنگی کشور هستند، بسته به این که این عوامل چقدر با هم تفاوت داشته باشند، شکل‌گیری هر یک از این آسیب‌ها علل تقریبا متفاوتی با هم دیگر پیدا می‌کنه. اما سرجمع اونا گفته میشه که فلان درصد از جوانان بیکارند.
بله.
یا فلان درصد از جوانان هنوز ازدواج نکردن و سن اونا فرض بفرمایید آقایون 30 سال و خانم ها مثلا به حدودای بالاتر از 25 سال 30 سال رسیده و هنوز ازدواج نکردن، سرجمعش آمار ارقام میشه، اما دلایلش در واقع به نظر میاد که دلایل متفاوتی است، دلایلی که نسبتا با هم دیگر متفاوت است. اون چیزی که من میخوام تاکید بکنم این هستش که اگر احیانا تصمیم جدی وجود داشته باشه در میان مسئولین اجرایی که بخوام برخی از این مسائل رو حل بکنن، به نظرم یکی که قبل از این که اقدام بکنن، چون مدیران معمولا دچار این توهم هستن که همه چیز رو خودشون میدونن، ببخشید من این رو شاید بددبانه نباشه بر زبان بیارم، ولی به سبب این که آدم ها کار اجرایی انجام میدن رفته رفته دچار این توهم میشن که گویی دانای مطلق هستن و درباره هر چیزی رو حد اکثر با مشورت گرفتن از اطرافیان میتونن تصمیم گیری بکنن و میتونن برای اون راه حل ارائه بدن. این اتفاقی که در سطوح خرد میانه و کلان گاهی اوقات اتفاق میفته.
بله.
اون چیزی که من میخوام روش تاکید بکنم مطابق با این مسئله که در دستگاه های اداری ما وجود داره این هستش که اساساً برای تصمیم گیری ها، حالا البته تصمیم گیری مهم رو در سطح وزارت معمولاً وزارت خونه ها و وزرا انجام میدن، یعنی پژوهش میکنن، اما در سطوح نازل‌تر، در سطوح میانی و در سطوح پایین‌تر معمولا مدیران به این بهانه که بودجه کافی در اختیار نداریم یا گاهی اوقات مدیران از این موضوع اطلاع ندارن که پژوهش انجام دادن، فرض بفرمایید در باره این که علت بالا رفتن ازدواج مثلا در یک از استانها یا مثلا در یکی از کلان شهرها یا مثلا در یکی از نقاط کشور، فرض بفرمایید چند استان با هم دیگر، به چه سبب هست ممکنه اطلاعی پیلی من داشته باشن و ندونن که پژوهش کردن چه سهم مهمی داره که اونها هم دلیل رو به خوبی تشخیص بدن، علتها رو به خوبی تشخیص بدن، همین که راه حل‌های مؤثر و کارآمد رو از قبل همین پژوهش‌ها به دست بیارن.
یعنی آقای دکتر نبوی، الان ریشه چالش‌های جدی که مثلا میتونیم به اینا بگیم مادر آسیب‌های اجتماعی، یکیش مثلا بیکاری است، اینها آیا علت‌ها شناخته شده نیست تو جوامع مختلف که مثلا بگیم آقا این 4 5 تا علت رو داره؟
ببین علت به صورت کلی خیلی زیاد بیان میشه.
خب
به صورت کلی که بیان میشه، فرض بفرمایید که چند مورد رو ذکر میکنن، ممکن است در گفتگوها هم بیان بشه، اما به نظر من میاد که شناخت دقیق این به پژوهش‌های دقیق بستگی داره. حالا من عرض بکنم، یک مثالی عرض بکنم.
بله خواهش میکنم.
مثلا فرض بفرمایید در یکی از استانهای کشور، مثلا در یکی از استانهایی که امکانات طبیعی خیلی خوب داره، مثلا فرض بفرمایید که بارندگی خیلی خوب داره، کشاورزی خیلی خوب داره، رودخونه‌های زیادی داره، جمعیت قابل ملاحظه اونجا سکونت دارن، اما در اونجا هم بیکاری وجود داره، در اونجا هم اچت وجود داره. این جور مواقع تجویز کردن یک راه حل کلی که مثلا در کل کشور صرف بکنه یا فرض بفرمایید که در جوامع دیگری به اون نتیجه رسیدن، تجویز کردن چنین راه حل این جور مواقع به نظر کارآمد نیست. من بیش از هر چیزی تاکید میکنم اگر قرار است بیکاری حل بشه، حتی اگر تصمیمات در سطح کلان قرار براش اتخاذ بشه، میباید ربش پژوهش های چند رشته‌ای اتفاق بیفته. مثلا بگم که در مناطق شمالی کشور این انتظارات از لحاظ فرهنگی وجود داره، اما در مناطق کبیری انتظارات اینطوری نیست، بلکه به لحاظ فرهنگی فلان مسئله وجود داره. مثلا در غرب کشور فلان مسئله وجود داره. میخوام عرض بکنم که آنچه که ما به عنوان آسیب‌های اصلی مثل بیکاری، مثل کاهش ازدواج، افزایش طلاق، افزایش فساد اجتماعی و فساد اداری و بسیاری از مسائل و آسیب‌های دیگر دست می‌بریم، اینها در مناطق خاص خودشون دلایل فرهنگی متفاوت دارند. این دلایل فرهنگی به راحتی قابل شناسایی نیست. این رو پژوهش‌های دقیق می‌تونه این کارو بکنه. این یک نکته. مدیران اجرایی که متأسفانه معمولا کار پژوهش رو برای دکوراسیون انجام میدن، نه برای عملیاتی کردنش، اونها هم لطف بکنن و این رو اجرا بکنن. نکته دوم که می‌خوام عرض بکنم اینه که ما باید به موازات تغییر و تحولی که در طی این چند دهه اتفاق افتاده، یک سیاست گذاری فرهنگی، اون هم مبتنی بر پژوهشی که از قبل صورت بگیره و خیلی دقیق روشن بشه، مبتنی بر پژوهش و مبتنی بر یافته های یک پژوهش دقیق، یک سیاست گذاری فرهنگی طراحی بشه و اجرا بشه. اون سیاست گذاری فرهنگی چه باشه؟ ببینید این عرضی که من دارم خیلی نزدیک است به فرمایشی که جناب آقای
دکتر دهدست
آقای دکتر دستک فرمودند. ببخشید من تشریف فراموش کردم.
خواهش میکنم.
خیلی نزدیک به فرمایش ایشون است. ایشون در این دومین عاملی که ذکر کردن گفتن که از ارزش‌های واقعی در واقع انحراف ایجاد شده. به همین مضمون در فرمایش ایشون نکته ارزشمندی وجود داشت. اینی که من میخوام عرض بکنم خیلی شبیه به فرمایش ایشون هست. ببینید ما در طی چند دهه گذشته، به ویژه در طی دو سه دهه گذشته، یعنی بعد از جنگ، جامعه ایران رفته رفته تغییر و تحولی پیدا کرد که این تغییر و تحول یعنی جابجایی ارزش ها اتفاق افتاد. به عبارت دیگر تغییر فرهنگی اتفاق افتاد. فرهنگ دینی و فرهنگ اعتقادی که در دهه اول انقلاب اسلامی خصوصا در سالهای اولیه جنگ و حتی تا سالهایی که در واقع سال 67 و 68 که حضرت امام مرحوم شدن، در طی این یک دهه و به ویژه در سالهای اولیه‌اش فرهنگی در جامعه ایران شکل گرفته بود که اون فرهنگ بیش از هر چیزی روی از خودگذشتگی در واقع تاکید داشت و از خودگذشتگی مبدل شده بود به یکی از ارزش‌های مهم جامعه.
بله.
این اتفاقا خیلی خیلی ویژگی خوب بود و همین از خودگذشتگی که آدم‌ها نسبت به هم دیگه انجام میدادن به نظر من عامل خیلی مهمی بود که جلوگیری کرد از شکل‌گیری بسیاری از آسیب‌های دیگر. اما اتفاقی که روی داد این بود که جنگ به اتمام رسید، بعد از جنگ دوره سازندگی شروع شد و بعد رفته رفته درآمدهای بیشتری یا ثروت بیشتری یا درآمدهای بیشتری وارد کشور شد، اینها به اشکال مختلف در سطوح مختلف توزیع شد و رفته رفته تفاوت طبقاتی، تبعیض طبقاتی،
نمیدونم
شکاف طبقاتی در طی این چند دهه شدت پیدا کرد. اما اون چیزی که و الان هم جناب آقای دکتر بهدست اصلا تایید میکنن که در واقع رقم فوق العاده زیادی به عنوان حجم نقدینگی در جامعه ما پدید اومده و شکل گرفته، همه اینا نشون میده که از یه دوره به بعد ارزش های مادی جایگزین ارزش های معنوی شدن.
بله.
یا به عبارت جامعه شناختن ما بخوایم سخن بگیم، این که ما در واقع جامعه ما یعنی دستگاه های دولتی، دستگاه های تصمیم گیرنده، حالا دستگاه های حکومتی به معنای ارزش، در کنار بخش های اقتصادی منطق تصمیم گیریشون مبدل شد به محاسبه گری و حساب و کتاب و در نظر گرفتن سود و زیان. به عبارت دیگر جامعه ما به واسطه این که آدم ها به تدریج این تغییر ارزش ها و این تغییر فرهنگی اتفاق افتاد،
یعنی آقای دکتر ما به این چیزا به چشم آسیب نباید نگاه کنیم، بعد بگیم ما این تغییرات طبیعی بوده؟
نه میخوام عرض کنم که اتفاقا این اتفاق که رخ داد،
بله،
این تغییر فرهنگی که رخ داد،
بله،
فرهنگ سرمایه‌داری، منطق سرمایه‌داری،
خب،
در لایه‌های مختلف جامعه به تدریج رشد کرد،
خب،
افزایش پیدا کرد و مثل بیماری سرطان همه بخشای جامعه رو متاستاز کرد و همه بخشای رو در بر گرفت.
درست.
بنابراین همه آدم ها الان به فکر منافع خودشون هست، به فکر منافع شخصی هست. این فرهنگ علت العلل و مادر بسیاری از آسیب هایی که در جامعه شکل گرفت. من میخوام عرض بکنم که اگر ما بتوانیم پژوهشی رو پژوهش عمیقی انجام بگیره بر اساس اون سیاست گذاری فرهنگی طراحی بشه،
بله،
و بعد همچنان که در طی این یکی دو دهه چند دهه تغییرات فرهنگی اتفاق افتاد و شدت پیدا کرد، مجددا به لحاظ فرهنگی تغییراتی اتفاق بیفته،
بله،
و این ترجیح منافع فردی بر منافع جمعی تا اونجا که ممکنه به حد اقل خودش برسه.
خیلی متشکرم.
اگر این اتفاق بیفته جلوی رشد بسیاری از آسیب ها به نظر من گرفته خواهد،
یعنی سیاست ها به طور کامل چرخش کنه
این فرهنگ رو، چون تغییر فرهنگی هم امکان پذیر است، گرچه سخت، گرچه طولانی مدت،
بله،
است، ولی جمهوری اسلامی و نظام جمهوری اسلامی در طی این چند دهه نشان داده که در این زمینه میتونه نتیجه بگیره.
خیلی متشکرم.
بنابراین درباره تغییر فرهنگی اگر بتونه سیاست گذاری طراحی و اجرا بشه، به نظر من میاد که بخش قابل ملاحظه از مسائل ما کاهش پیدا کنه.
خیلی متشکرم آقای دکتر نبوی. آقای دکتر دهتست، آقای دکتر نبوی از یه ریشه دیگری به موضوع آسیب های اجتماعی نگاه کردن. در دل صحبت هاشون چون اشاره کردن به دهه اول انقلاب و ارزش هایی که برای مردم پویا بود و زنده بود، مثل از خودگذشتگی، به فکر جمع بودن، کار گروهی کردن، هم نوع رو دوست داشتن و موضوعات از این دست، که با جنگ اتفاقا تقویت هم شد اینها، من رو به این سمت برد که خب حالا ما از بالا به پایین که میخواییم اصلاح بکنیم داریم میبینیم چه آسیب هاییست. و مثلا الان مجلس داره تلاش میکنه برای اصلاح ساختار بودجه، تو کمیسیون ها دارن کار میکنن که بودجه 1400 اصلاح بشه. خیلی از مشکلاتی که امسال داشتیم به خاطر کسری بودجه و دامن زده شدن به تورم برطرف بشه برای سال آینده، در حالی که بودجه اصلا دولت بودجه را نوشته تغییری مبنی بر اصلاح ساختار صورت نخواهد گرفت. حالا اگه از این زاویه نگاه کنیم که از بالا به پایین تا بیاد درست بشه زمان میبره و ما به عنوان شهروندان باید این آسیب ها رو بتونیم برطرفش بکنیم، از پایین به بالا نگاه بکنیم، مردمی که دهه اول انقلاب این گونه رفتار میکردن الان اگر بخواد اراده کنن این آسیب های اجتماعی رو برطرف کنن چیکار باید بکنن؟
من یادم اومد از یه جمله زیبای امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه قریب به این معنا که میفرماید که مردم معمولاً به بزرگان خودشون یعنی به الگوهای خودشون نگاه میکنن. از همین بابته که از قدیم گفتن الناس علی دین ملوکهم.
بله،
نگاه پایین به بالا مقدوره، ولی سرچشمه های ایجاد تغییرات فرهنگی از بالا به پایینه.
بله،
نه از پایین به بالا. این نکته که آقای دکتر نبوی فرمودن قشنگ بود، به نظر من خیلی جالب بود. تغییر فرهنگی امروز در جامعه فعلی ایران در دست 22 تا نهاد فرهنگیه. ما امروز 22 تا نهاد فرهنگی داریم. اتفاقا یکی از آسیبای ما این است که بین این 22 نهاد فرهنگی
همافزایی نیست،
همافزایی و یک وحدت رویه و اهداف کلی یکسان وجود نداره. من فقط دو تا نام میبرم، مثلا سازمان تبلیغات اسلامی نهاد فرهنگیه، امور تربیتی آموزش پرورش یه نهاد فرهنگیه، مجلات، روزنامه ها، گروه ها، فضای مجازی، اینا همه رو با هم نام ببرید. اتفاقا یکی از آسیبها همینه که در بیانیه گام دوم ما داریم که آقا این رو نگرانش هستن، عدم برقراری ارتباط فکری صحیح با نسل نو. چگونه میتوانین ارزش ها را به نسل نو انتقال داد؟ این نیاز به کار فرهنگی داره. کی باید اینو انجام بده؟ این باید از بالا به پایین نگاه کنن، یعنی مسئولین فرهنگی جامعه باید با توجه به ابزارهای فرهنگی که در اختیار دارن این رو بازسازی کنن. یه دونه مثال کوچولو من میگم مربوط به سازمان خودمون، مثلا صدا و سیما دومین نهاد فرهنگی قدرتمند در جامعه ایرانه و طبق آمارهایی که خود صدا و سیما اعلام کرده اعتماد مردمی به اخبار اجتماعی سیاسی صدا و سیما بالای 83% واقعا. خب این خیلی قابل توجه، واقعا چنین اعتمادی با کم و زیاد وجود داره واقعا به صدا و سیما. خب اگر صدا و سیما آمد مثلا یه فیلمی درباره موضوع طلاق درست کرد، یه فیلمی که با یه فیلمنامه قدرتمند جاذب برای نسل جدید، برای عروس دمادای امروز ما. شما امروز به هر کی میگی که آقا ببخشید این مشکل طلاق که اینقدر داره داغ میشه تو جامعه ما، این بیشترین ریشه‌اش چیه؟ معمولا مردم میگن ریشه اقتصادی داره، در حالی که آمارهای قوه قضاییه اینو نمیگه. اتفاقا آمار قوه قضاییه نمیگه بزرگترین عامل طلاق عامل اقتصادی. بزرگترین عامل طلاق از سال 87 به بعد عبارت هست از عدم درک فرهنگی و فکری یکدیگر. این قبل از مشکلات اقتصادی الان عامل طلاقه. میبینید مسائل فرهنگی رو به وسیله ابزارهای فرهنگی از بالا باید برنامه ریزی کرد و به خورد جامعه داد. بنابراین بدنه عمومی جامعه نمیتونه اینو تشخیص بده به نظر من. اینو باید کارشناسان فرهنگی تشخیص بدن و امروز ما نهادی داریم در جامعه به نام شورای فرهنگ عمومی. شورای فرهنگ عمومی که در وزارت کشورم جلسه تشکیل میده، اینا میتونن چنین کلیات برنامه ریزی های فرهنگی رو به عنوان خوراک بدن به ابزارهای فرهنگی و ما آرام آرام از بالا به پایین این خورد فرهنگی رو به جامعه تزریق.
خیلی متشکرم ازتون آقای دکتر نبوی. فرصتمون خیلی کوتاه است، در قالب جمع‌بندی اگر ناگفته‌ای هست خیلی کوتاه بفرمایید، خواهش میکنم.
بله، در واقع از لحاظ فرهنگی ما باید این کار رو انجام بدیم، یعنی باید سیاست گذاری فرهنگی انجام بگیره. این سیاست گذاری فرهنگی در عرصه موسیقی مشخص بکنه که مثلا چه فعالیت‌های اتفاق بیفته، مثلا چه دستگاه‌هایی در زمینه فیلم و در زمینه سینما چه اتفاقاتی بیفته، در زمینه کتاب چه اتفاقاتی بیفته، و تو بخش های مختلف رو در واقع این سیاست گذاری فرهنگی میتونه در واقع مشخص بکنه.
بله.
اما این مستلزم اینه که پژوهشی در واقع اتفاق بیفته، و من اگه بخوام به عنوان سخن آخر تاکید داشته باشم اینه که تصمیماتی که قراره برای تغییر فرهنگی در جامعه اتخاذ بشن باید خیلی خیلی سنجیده شده اتفاق بیفته.
بله.
چون با توجه به شرایط موجود جامعه عموما یک مقاومت فرهنگی وجود داره. بنابراین باید با پژوهش دقیق و خیلی سنجیده شده در واقع سیاست گذاری های تمهید میشه و بر اساس اون اقداماتی انجام بگیره و بخش های گوناگون، نه اینکه همزمان، بلکه بخش های گوناگون به تدریج کارها رو انجام بدن و جلو بیان، و به نظر میاد که انشالله میشه نتیجه خوبی گرفت و انشالله جامعه رو مسئول نگه داشت از آسیب‌های متعددی.
خیلی متشکرم. ممنونم آقای دکتر سید حسین نبوی، استاد محترم دانشگاه و جامعه شناس، براتون عرضه موفقیت بکنم.
خیلی ممنونم.
خدا نگهدارتون میشه انشالله.
خیلی ممنونم.
آقای دکتر دهتس، اگر نگفتی هست خیلی کوتاه در قالب جمع‌بندی چند جمله بشنویم.
چون من عرض کردم در بیانیه گام دوم چند تا نگرانی آسیب‌های اجتماعی وجود داره، اگه اجازه فرمایید من چند تا از این جملات رو فقط بخونم.
بله، خواهش می‌کنم.
عرض کردم یک عقب نشینی از مواضع حق و سرخوردگی‌های مقاومت اجتماعی، دو، رویگردانی مسئولان از ارزش‌های اجتماعی، سه، عدم برقراری ارتباط با نسل نو، چهار، شناخت غلط گذشته، پنج، دوری از مدیریت‌های جهادی، اینا آسیب اجتماعیه، شش، یأس از توانایی‌ها و شناخت توانایی‌ها که ما واقعا می‌توانیم، هفت، ترس درونی از تحریم دشمنان که خود این موجب یک کابوس میشه تو دل ملت، هشتم، جدی نگرفتن قدرت مشارکت مردمی توسط مسئولین، نه، دوری از عدالت اجتماعی آرام آرام که این بسیار خطرناکه، دهم، رویکرد دوباره به زمینه‌های فساد و فحشا و بی‌معنویتی در قالب تمدن و پیشرفت و پوز و ظاهرسازی، 11، عدم دستیابی به استعدادهای اجتماعی، یعنی شناخت استعدادها که انجام نشه یه آسیبه، و بالاخره 12، رویکرد به سبک زندگی غربی بدون شناخت واقعی زندگی معنادار خودم.
خیلی متشکرم آقای دکتر دهتس. ما البته در این برنامه بیشتر از دو سه محور رو نرسیدیمش بپردازیم، اما خب اگر همین رو هم مسئولین بشنون و تلاش کنن براش برنامه‌ریزی بکنن، گرچه به حال عمر دولت‌ها، عمر مجالس کوتاهه، معمولاً قد نمیده به برنامه‌های دراز مدت فرهنگی در این زمینه، امیدواریم که دست بده این فرصت به کارشناسان محترم دولت و مدیران میانی و در این حوزه اون برنامه‌های لازم ریخته بشه برای کاهش آسیب‌های اجتماعی. از شما متشکرم به خاطر حضورتون در این برنامه.
موفق باشید، خدا یار و نگهدار.
زنده باشید. و شما شنوندگان ارجمند هم سپاسگزارم که چالش امروز رو گوش کردید، به اتفاق مهمان محترم برنامه و دیگر همکارانم. ضمن آرزو که ساعات و اوقاتی خوش، از شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
مسالا با کیفیت بالا داره، تمه علا دارچین و زنجبیل بیسکویت جوین جدید حاوی ماسالا و آرد جو.
سلامتی به هر قیمتی به دست نمیاد، باید تو انتخابم دقت کنم، برای همین از رب چینچین استفاده میکنم به خاطر لیکوپنش.
رب شیشه چینچین حاوی لیکوپن طبیعی، مراقب سلامتی شما.
ضربان اقتصاد.
آقای علی صادقی، کارشناس نفت و انرژی.
با سلام، صادقی هستم، کارشناس بازار جهانی نفت و انرژی. آخرین وضعیت قیمت نفت خام جهان رو تو بازارهای بورس جهانی خدمت شنوندگان عزیز عرض می‌کنم. این آمار مربوط به 7 دسامبر 2020 هستش. نفت خام WTI آمریکا 45.73 دلار که 1.15% کاهش داشته. نفت خام برنت دریای شمال 48.73 دلار 1.06% کاهش داشته. نفت خام مارس آمریکا 47.06 دلار که 0.9% افزایش داشته. نفت خام سبد اوپک 47.45 دلار 1.67% افزایش داشته. نفت خام اورال روسیه 39.60 دلار تغییری نداشته. نفت خام عمان 49 دلار که 1.01% افزایش داشته. نفت خام دبی 48.04 دلار که 10.70% افزایش داشته. با تشکر، خدا نگهدار.